بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ول اجرت و ما فی معناها لا تزم الى اشتریت به چزا الا ان یقول و استعجرت به چزا. بحث در بیع مرابحه هست. بیع مرابحه دو تا خصوصیت داره. اولا رأس المال رو خبر میده فروشنده به خریدار، اعلام میکند که به چه ثمنی خریده، چون ثمن خریداری شده رو میگن رأس المال. بعد ربحی که بر اون ثمن خریداری شده اضافه میکنه اون را هم جمع میکنه، میفرماید مثلا من 100 درهم این پارچه رو خریدم، برای هر 10 درهم 1 درهم هم سود میبرم، 110 درهم به تو میفروشم. پس هم ربح میبره و هم اعلام رأس المال میکنه. در بیع مساومه اعلام رأس المال نیست. در بیع تولیه و مواضعه ربح نمیبره. این دو خصوصیت در مرابحه است. خب اینجا مباحثی مطرح شد که آیا میتواند هزینه ها را هم بکشد روی رأس المال؟ عرض کردیم اگر با عبارت اشتریتو به کار میبرد خریدم میخواد بگه، نه نمیتونه. باید اگر میخواد اون هزینه ها رو هم بکشه و ربح علاوهش رو بگیره، باید یا عبارتش رو عوض کنه یا همراه اشتریتو عبارت دیگری به کار ببرد. مثلا بگوید خریدم، این مقدارم اجاره دادم، این مقدارم هزینه کردم، اجرت آوردن و حمل و نقل و نجهداری، خب مجموع اینها این مقدار میشه، خریدم اینه، نقل انتقال و اجرتم اینه، این مقدارم رفع میبرم. ولیکن نمیتونه بکشه روی خرید بگه این مقدار خریدم، مگر عبارت رو عوض کنه بگه این مقدار برای من تمام شده، دیگه خریدم نه، تمام شده. اما از این است که خریده، ثمنی که داده، اجرتی که برای آوردن به مغازه داده، اجرتی که برای کرایه مثلا دلال داده، همه اینها رو میتونه در تقوم علیه یا هو علیه داخل کند. البته اون هزینه هایی که برای نجهداری میدهد، اصل باقی موندن کالا میدهد، نه، اون هزینه هایی که برای استرباح میدهد، یعنی سود بردن میدهد، یه وقت علوفه میده برای گوسفند، اون خب هزینه استرباح نیست، هزینه تجارت نیست، مگر این کنها رو علاوه قید کنه که طرف مشتری آگاه بشه که اونها هم هست. خب این یه بحث. بحث بعدی این است که بعضی وقتا یک افراد کلاهای شرعی استفاده می کنند، چه فریبه در حقیقت. مثلا میگه این مقدار برای من در اومده، درست میگه، یعنی همین مقدار خریده، اما خب این گوسفندی که اون موقع خریده پاش شکسته نبود، الان بعد از این چه خریده این نقصان و عیبی درش عارض شده، خب بدون عیبش اون مقدار خریده، الان میخواد با اون لطائف الحیل با عیبش رو غالب کنه به اون قیمت و ربح بگیره. اگر عیبی عارض شده باید عیب رو مطرح کنه، بله این مقدار من خریدم، ولیکن هنگام خرید این عیب نبود، الان این عیب است. تا صادق باشد به رأس المال، چون عیبی که عارض شده مبی رو قیمتش رو چم میکنه. یا عرشی گرفته، این عیب عارض بعد العقده، یا عیبی که قبل العقد بود و نمیدونست، خب خیار عیب داشت. یا عیبی که قبل القبض بود، بعد العقد قبل القبض، چون اونم بایع زامنه، در اینها عرش گرفته. ماشینی خریده بود، ماشین معیوب بود، عرشش رو گرفته، ماشین رو مثلا به 20 میلیون خریده، ولیکن 1 میلیون بعدش به عنوان عرش ما به تفاوت معیب و سالم گرفته. این عیب قبل العقد بوده یا بعد العقد قبل القبض بوده، در هر حال بایع ضامن بوده. عرش گرفتن در اینجا هاست. اگر بعد از قبض عیب عارض بشه، اون موقع دیگه بایع ضامن نیست، از جیب خود مشتری این خسارت رفته. ولیکن گفتیم اونم باید بجه، چون ماشینی چین خریده بود این عیبو نداشت، به این قیمت خریده بود، اون وقت باید بجه ماشین رو من به این قیمت خریدم ولیکن الان این عیبم داره. این بحثی که الان عرض میکنم اون نیست، اون فرع اول بود. فرع دوم این است که عرش گرفته باید عرشم بجه. عرش کجا میگیرن؟ عیبی که اون عیب در ضمانت بایع هست. عیبی که در ضمانت بایع چیه؟ یا عیب قبل البیع، قبل العقد، یا عیب بین العقد و القبض، اون موقع بایع ضامنه. خب وقتی این معیوب در اومد، بعدن خواهیم خوند، خیار عیب داره مشتری. خیار عیب ثلاثیه، یعنی مشتری میتواند فسخ کند، ثمنشو بگیره، مشتری میتواند راضی بشود به همین کالای معیوب با همون ثمن، و سومین اختیار مشتری این است عرشو بگیره، بگه ما به تفاوتو بده. عرشو بعدنم توضیح خواهیم داد، قبلنم ما به نسبت ما به تفاوت قیمته با ثمن، اونو قبلا توضیح دادیم، بعدا در خیار عیبم توضیح خواهیم داد، اینجا زیاد مهم نیست. عرشو خلاصه گرفته، از این 20 میلیون 1 میلیون رو دوباره این فروشنده برگردونده، میگه من 20 میلیون خریدم ماشینو. راستم میگه 20 میلیون خریده، ولی این دروغش اینجاست، 1 میلیون بعدش پس داده، آخه به عنوان عرش پس داده، اونم باید بجه. در مرابحه عرش هم باید گفته بشه، در مرابحه عیب حادث هم باید گفته بشه. اینا اگر میخواد واقعا بیع مرابحه بکند، میخواد بر اساس رأس المال سود بگیره، اون موقع باید اینا هم بگه و الا دروغ میشه. اینجا شهید ثانی یک استثنایی میکنه، میگه ما دو نوع عرش داریم، یه عرش عیب داریم، یه عرش جنایت داریم. ببینید مثلا یک ماشینی تصادف کرده، در اثر تصادف خب خسارت دیده، این خسارت رو پولش رو گرفته، ولیکن بعد ماشین رو درست کرده، چه با همون مقدار پول خسارت، چه کمتر چه زیادتر، خلاصه ماشین درست شده دیگه، اون خسارت اون عیب در ماشین نیست. یا من مثال دیگه بزنم، چون در عرش جنایت در ماشین مطرح نمیشه، جنایت کلمه جنایت رو معمولا در حیوانات به کار میبرن، اونهایی که زیشعورن. مثلا یک بردهی خریده این فروشنده، قبلا چه خریده این برده رو، یه زمانی یک فردی خطاً زد پای این برده رو شکست، خب دیه شو داد، این عرش جنایت شو داد، چون در برده دیه نیست، عرش جنایت. انشاءالله در کتاب و دیات خواهیم خوند. خب این عرش جنایت رو داد، بعد از اینکه این عرش رو داد، برده هم پاش درست شد، بهبود یافت. آیا این پولی که مثلا برده رو خریده بود به یک 100 درهم. الان 10 درهم هم از این ارز گرفت از یه شخص ثالثی، آیا باید بگی به من 90 تومن در اومده؟ میگه نه، عرش جنایت یک فایده است که این خریدار قبلن چه خریدار بود الان فروشنده است، برده. انگار یک گوسفندی خریده بود بچه بره زاییده، اون بره زاییده نتاز این نمویسه در ملکیت خودش نمو کرده، یک فایده و عائدیسه برای خودشه. عرش جنایت هم به این نحوه، مگر معیوب بماند این برده، اون دیگه برمیگرده به فرع اول. فرع اول این بود که اگر عیبی عارض شد برای کالا باید اون عیبو بجه، اون به اون برمیگرده، دیگه ربطی به عرش جنایت نداره. پس عرش جنایت در بیع مرابحه نمیاد مگر اون جنایت عیبش بماند، دیگه اون ربطی به عرش جنایت نداره. ممکنه هیچ پولی هم نگرفته باشد، ممکنه گرفته باشد، اون دیگه کاری به اون ندارم، چون معیوبه باید عیبو بگه. اینم یه بحث. یک کلاه شرعی دیگر، ببینید این یک توپ پارچه گرفته 100 متر، خب مجموعاً گرفته، در یک بیع گرفته، به عنوان مبیع واحد گرفته. الان به فردی میفروشه، خب در نظر خودش این تقسیم میکنه، توزیع میکنه به اجزا، میگه خب ده، اگر من این 100 متر رو به مثلا 100,000 تومان گرفتم، یه وقت متری گرفته، یه وقت نه، مجموع اون رو به 100,000 تومان گرفته، مجموع توپ رو. الان میگه من رأس المال این پارچه 1/5 پارچه رو نشون میده، رأس المالش 20، تقسیم میکنه، میگه دقت کنید، تقسیم میکنه، میگه ایشون میفرماید نه اشکال داره، نمیتونی تقسیم کنه چون مجموع و خریده. ممکنه بگید در این گونه جاها عرف اشکال نمیکنه، شاید این خب ملاحظه ای باشه، عرف اشکال نمیکنه این گونه، ولی این در جایی که مثلا کالاهای متعدد باشه، مثلا 5 نوع کالا گرفته، این در اینجا ثمرش ظاهر میشه، 5 نوع کالای متعدد، مبل خریده، فرش خریده، مثلا ساعت خریده، تابلو خریده، اینا رو با هم 4-5 تا کالا رو به 100 خریده، بعد در نظر خودش توزیع میکنه، تقسیم میکنه، میگه از این 100 10ش مال ساعت، 20ش مال فرش، 30ش مال مبل. خب این توزیعی که کرد در معامله نبود، سمن 100 بود، مبی این 5 تا کالا مجموعاً بود. اینجا نمیتونه مرابحه به این نحو بکنه، بله همش رو یه جا میفروشه، میتونه بگه 100 خریدم پس 10 هم فایده بده به من، ربح بده 110 به تو بفروشم، اما توزیع میکنه و رأس المال تبیین میکنه، این رأس المال حساب نمیشه. این نوع بیعو باید مساومه بفروشه، یعنی بدون اینکه بگه رأس المالش چقدره، میگه آقا من اینو این ساعتو به این مقدار میفروشم، اگر مجموعی نمیفروشه. اینم یه نکته است در زمانی که مجموع کالاها رو یک جا خریده. این قسمتو بخونیم تا ادامه بدیم. میفرماید ول اجرت و ما فی معناها، اجرت منظور از اجرت یعنی اجرتی که برای آوردن به مغازه داده، این برای چیل کردن داده، حق و زحمه هایی که مصرف کرده تا اینو بیاره برای مغازه، این اجرت و اونی که در معنای اجرته. مثلا در معنای اجرت معونها خرج هایی که کرده، همه اینها رو بعضی وقتا ممکنه اجرت نداده، خودش کار کرده، یعنی خودش خیاط بوده، این پارچه رو خودش دوخته، اجرتی در کار نبوده، ولاچه فی معنی الاجرته. اینها لا تزم و الا اشتریتو به چزا، اینها نمیتونه زمیمه بشه به اشتریتو به چزا، یعنی داخل اشتریتو به چزا نمیشه، اگر به طرف میگه من خریدم، نمیتونه اینا رو محاسبه کنه بگه به این مقدار خریدم، مگر ادامش یک کلمه دیگری به کار ببره، بگه به این مقدار خریدم، این مقدارم اجرت دادم. الا ان یکون و استاجرت به جزا، مگر اینکه ادامه اشتری تو اینم بگه، اشتری تو و استاجرت به جزا، به این مقدار پول خریدم، به این مقدارم اجرت هزینه کردم، این مقدارم از تو میخوام رب بگیرم. فان الاجرت تنظم مهینیزن الى سمن، اون موقع بله میتونه اجرت رو زمیمه کنه به سمن، لتصریح بها، چون به اجرت صراحتن ابلاغ کرد، صراحتن اعلام کرد، گفت استعجر تو. خب این در جایی سه میخواد اجرت هم بکشه، به ربح و علاوه بر اجرت بگیره، یعنی اینجا میخواد سه پول بگیره، یک سمن، دو هزینه هایی که مصرف کرده، هزینه کرده، سه رب. اونجا باید این کار رو بکنه، نه نمیخواد پول اجرت ها رو بگیره، فقط میخواد سمن رو همراه با رب بگیره، اون موقع نیاز نیست. و علم ان دخول المذکورات لیس من جهت الاخبار، این مذکورات که ذکر کردیم داخل شدنش از جهت این نیست که باید خبر بده، دقت کنید ها، لزومی نداره خبر بده اینها رو، خبر دادنش فایدهش این است که میتونه بعداً با مشتری مذاکره کنه که من منظور از رب هم علاوه بر ثمن و هزینه هاست، بل فایدته اعلام المشتری به ذلك، فایده این داخل شدن این مذکورات، مذکوراتی که در جلسه گذشته گفتیم اجرت کیال دلال حارس اینا داخل شدنشون، فایدهش این است اعلام المشتری به ذاتش، خبردار میکنه، آگاهی میده به مشتری، لیت خلفی گولی به تو چه به ما اشتری تو، تا داخل بشود در این جمله‌ای که خودش میخواد بگه، به این که من به تو میفروشم، به اون مقدار که خریدم و اجرت دادم، یا به اون مقدار که گام علیه و استعجر تو، یا به اون مقداری که به مشتری تو و استعجر تو، اینطوری. و رب هم جزا، و این مقدارم سود، یعنی زمانی که میخواد هزینه ها رو هم بکشه از مشتری بگیره، اون موقع فایده داره، و الا نمیخواد هزینه ها رو مطرح کنه، هزینه ها رو محاسبه کنه، فایده ای دیگه متصور نیست. بعضی ها به کلمه اول بعت و چه به ما اشتری تو اشکال کردن، گفتن چه خب در اینجا چه داخل نیست، مگر اینکه اون آخری باشه، بعت و چه به مشتری تو و استعجر تو. این جواب هایی هم دادن، یک جوابش این است از لحاظ حکمی میخواد داخل کنه به ما اشتری تو، نه از لحاظ موضوعی، یعنی همون برمیگرده به اون عبارت آخری که توضیح دادن، یعنی به تو چه به مشتری تو و استعجر تو. خب بحث بعدی، این فروعات رو توضیح دادم ها. و این ترع عیبون، اگر عیبی آرز شده بعد از خریدن، این مال همون مال خریدش نیست، کهنه شده، بعضی جاها شکسته، و این ترع عیبون وجب ذکرو، در مرابحه باید عیبها رو هم ذکر کنه، لنقص المبیبه، چون مبی دیگه نقصان پیدا کرده با این عیبها، اما کانهی نشرا، از اون زمانی که خریده، درسته به 100 درهم خریده اینو، ولی این با اون اوصاف کمالش، الان با این اوصاف نقصانش نه. فرع بعدی، و این اخذ عرشن به سببهی، اگر به سبب این عیب، اون فرع قبلی این بود چه عیب بعد از قبض بوده، فقط کالا معیب شده دیگه نمیتونه از بایه عرش بگیره، ولیکن این فرعی کلام میخونیم از بایه هم یه چیزی گرفته، و این اخذ عرشن به سبب، اگر به سبب این عیب عرش هم گرفته، چرا؟ چون عیب مثلا اول بوده، قبل العقد بوده، یا بین العقد و القبض بوده. خب اسکتهو، باید این عرشو کم کنه از ثمن، نمیتونه بگه من 100 خریدم، چون دهشو بعدم برگردونده بایه، باید بگه چه من 90 خریدم. لان العرش جزء من الثمن، چون عرشم یک قسمتی از ثمن، 100 منهای 10. فچأنه اشتراه به ما عدل ثمن، به ما اداه، به ما عدل عرش، انگار این مبی رو خریده به اونی که غیر این عرشه. یعنی عرش رو کم کن ثمن میشه به اون، اداه یعنی به ما عدل عرش. و این کان گلهو اشتریتهو به چزا حقن، ولو این حرفش در ظاهر حقه، میگه من به این مقدار خریدم، ولیکن حقیست ناقص. خب به این مقدار خریدم ولی بعدن 10 تاشم برگردونده به عنوان عرش. لطرو نقصان الذی هو به منزلت الجز، ولو این حقه، این حرفش حقیست ناقص. چرا؟ چون باید تکمیل کنه، چون بعدن نقصانی عارض شده، اون نقصانی که به منزله جزء من الثمنه. یعنی پس به صدی خریده که بعدن دهش برگردونده شده. خب اینم یه فرع بعدی. ولو کان العرش به سبب جنایت، اگر عرش عیبی نباشه، عرش جنایت باشه، یعنی فردی اومده مثلا این برده رو پاشو شکسته، بعد بهبود یافته، لاچن پاشو شکسته، این صاحب برده هم عرش جنایت رو گرفته. دیه نمیگن در برده، میگن عرش، شبیه دیه است، یه مقدارش فرق میکنه. خب این عرش جنایت رو گرفته، اگر برده بهبود یافته، نه لزومی نداره این عرش رو بگه، چون این عرش از ثمن کم نمیشه، این عرش یه نوع عایدات، یه نوع فواید نمو برای این، درآمده برای این مولا. و میفرماید و این ولو کان العرش به سبب جنایت، اگر عرش به سبب یک جنایتی باشه، لم یسکت من الثمن، این از ثمن کم نمیشه. لانها حق متجدد، چون این جنایت یه حق دیگریشه، بعدن ایجاد شده، ربطی به عقد نداره، به عقد و ثمن و مسمن ارتباط نداره. لا یکتزیه العقد، این حق رو عقد اقتضا نمی کنه، به عقد هیچ ربطی نداره. اون خیار عیب و عرش عیب، اینها به عقد ربط داره، این عرش جنایت به عقد ربطی نداره. مثل چند نتاج دابه، مثل اون برهی که از چهار پا ایجاد میشه، این ربطی به عقد دیگه نداره. این نتاج و دابه یک نمو، یک عایدات برای این صاحب دابه چه خریده دیگه. وقتی همین دابه رو میخواد بفروشه، این بره رو قیمتش رو کم نمیکنه، میگه من بره رو 100 خریدم و 100 و 10 درهم به تو میفروشم. خب وسط خریدن و فروش این بره زایده، این از فواید این گوسفنده، اینو دیگه حساب نمی کنند. به خلاف العیب، بر خلاف عیب، چون عیب به خلاف عرش العیب ها. و این کان حادثن بعد العقد، ولو این عیب بعد از عقدم حادث بشه، چون عرض کردم خدمتتون اگر بعد العقد، قبل القبض، کالا معیب بشه، بایه زامنه. یه قانونی داریم، کل مبیع قبل القبض فی زمان البایه. مثلا با اینکه دقت کنید به قاعده، با اینکه نقل و انتقال هم با عقده، با ایجاب و قبوله، فردی یه گوسفند میفروشه به دیگری، خب فروخته دیگه، این گوسفند مال اوست، پولم مال اینه. اگر در بعد از این عقد گوسفند بررز بزاید، مال مشتریه، این خریداره دیگه، فروشنده ارتباط این نحوی قطع شد، به ملک او در اومده. ولیکن یه قانون است، یه قانونی است تقریبا استثناء تعبدی هم هست. اون چیه؟ اگر هنوز این گوسفند رو به مشتری نداده، هنوز نجه داشته، میگه شب بیا بگیر، ارشدم این گوسفند بعد از عقد اگر بره بزاید مال مشتریه، ولو شب بیا بگیر. اما اگر این گوسفند بمیره، تلف بشه، از جیب بایه تلف شده، این حکم تعبدی است. المبی قبل قبض المشتری فی زمان البایه. خب میفرماید معیوبم همین نحوه، اون تلفو من مثال زدم، معیوبم بشه این گوسفند قبل از اینکه به قبض مشتری در بیاد پاش بشکنه. خب باید عرششو بده، معیوب انگار قبل العقد معیوب شده. پس میفرماید و این کان حادثاً بعد العقد، ولو این عیب بعد از عقد حادث شده باشد، البته حیث و یزمن، اون بعد العقد در جایی که ضمانت به بایه داده بشود، حیث و یزمن یعنی زمانی که زمانش به عهده بایه باشد، نه هر عیبی، اون عیبی که زمانش به عهده بایه نیست، مثلا بعد القبضه، اون نه، این اونجا دیگه عرش نیست. خب این عیبه ها به عقد ربط داره، یعنی از احکام عقده، لأنهو به مقتزل عقد ایزن، چون این عیب ولو بعد العقدم حادث شده باشد، از اقتضاعات و از احکام عقده، فکان کل موجود حالت العقد، انگار این عیب در حال عقد بوده، چون قبل القبض هم ربطش به عقد داره. خب پس مرحوم شهید ثانی فرق گذاشت بین عرش العیب و بین عرش الجنایه. عرش الجنایه نیازی نیست بایه به مشتری بجه، یک نوع سودیست برده، اما عرش العیب باید بجه، چون ارتباط داره با خرید خودش. اگر میگه 100 خریدم، خب 10 رو برگردونده اون فروشنده اولی، که این فروشنده دومی الان میخواد بفروشه، درسته 100 خریده بود، ولی 10 رو برگردونده بود و 90 خریده بود در حقیقت با محاسبه این عرش العیب. این نظر شهید ثانی. ولیکن نظر شهید اول در اینجا اینه که ظاهر عبارت شربته، باید کتاب های دیگرش هم ببینیم، ظاهر عبارتش در لمعه اینه که هیچ تفاوتی پیدا نمی کنه. پس آقای شهید ثانی، شما چرا این تفصیل رو دادید در شرح لمعه؟ خب کتاب خودت تفصیل بدی عیبی نداره، در شرح لمعه میگه خب ما این لمعه رو شرح کردیم به اعتبار دروس، در دروس این تفصیل هست. و یفهم من العبارت، از عبارت لمعه و این اخذ عرشن مطلق گفته، این مفهوم میشه چه اسکات و مطلق عرش، تمام عرش ها رو باید کم کنه، ولیسه چزالش، با اینچه اینطوری نیست، با اینچه این مفهوم میشه، ولیچه مرادش این نیست. و به ما قیدناهو سر رحفت دروس، اون قیدی که ما زدیم، یعنی عرش عرش عیب باشد کم میکنه، این قید رو صراحتا در دروس مرحوم شهید اول فرموده چه غیرهی، مثل غیر شهید اول. خب فرع بعدی چینم توضیح دادن، لا یقوم ابعاض الجمله، بعض مجموع قیمت گذاری نمیشه. این عبارت رو یه مقدار توضیح بدم. ببینید، شما کل خریده ای به این قیمت، این معناش این نیست شما از حدس خودت اجزا رو هم قیمت گذاری بکنی، مگر اینکه 5 تا معامله کردی، آقا این فرش رو به 20 خریدم، اون مبل رو به 30 خریدم، این ساعت رو به 10 خریدم، اون موقع بله. اما مجموع این رو به 100 خریدم، خودت بیایی در خونه قیمت گذاری کنیم بشه 100، بعد در هنگام فروش ساعت رو بگی که من قیمت گذاری کردم 10، ساعت رو 10 نخریده اید، ساعت رو همراه با اون 4 تا کالاها 100 خریده اید، اما بگی من ساعت رو 10 خریدم، این دروغه. ولا یقوم ابعاض الجمله، جمله یعنی مجموع، اینطوری قیمت گذاری نمیشه. و یخبرو به ما یک تضیح تکسیت من السمن، بیاد این یخبرو رو معلوم خوندم، فاعلش یعنی بایه، بایه بیاد خبر بده به اونی که اقتضا دارد توزیعش از سمن، یعنی خودش در خونه توزیع کرده سمن رو، به فروشنده به خریدار خبر میده این توزیع رو، میگه آقا من ساعت رو 10 خریدم، با اینجا دروغه. و این کانت متساویتن، ولو این مساوی باشد، یعنی ولو این جمله مساوی باشد، اینو میخواد به جهات، ولو جمله در جمله متفاوت باشد، روشنه من مثال چه زدم، ساعت و مبل، اما مثلا 100 متر پارچه است، 100 متر رو با هم این به این مقدار خریده، بعد میاد همینو توزیع میکنه در یک پنجم پارچه، میگه یک پنجمم، یک پنجم سمن خریدم، نه موقع نمیتونه. حتی او اخبر بالحال، ولو خبر بدهد به حال قضیه، اینجا ولو خبر بدهد به حال قضیه، خیلی از محشین اشکال کردن، مثلا در حاشیه محمد علی هست، ایشون ظاهرا از نسل همین شهید ثانیه، ایشون میگه چه خب سایر فقها فتواشون این است چه اگر خبر بدهد به حال قضیه اشکال نداره، یعنی بگوید چه من اینی که گفتم 20 خریدم، چون مجموعش رو 100 خریده بودم توزیع کردم شد 20، رب هم از تو میگیرم 5، پس 25 بده. اخبره بالحال اونا جایز میدونن، ولیکن ظاهر عبارت اینجا این است و امکانت اخبره بالحال، نمیتونه ولو به حال قضیه هم خبر بده. به همین خاطر ایشون میگه او اینجا به معنای الا انه، یعنی الا ان اخبره بالحال، مگر این که خبر بدهد، به معنای الا گرفتن، الا ان اخبره بالحال، یعنی این انگار در اینجا اشکال نداره. ولیکن در مسالک اگر نگاه کنید چه خیلی از پیچیدگی های شرح لمعه با مسالک شهید ثانی راحت حل میشه، میبینید نه فتوای شهید ثانی نه، اونجا مثلا توضیح میده اینو، به همین خاطر نمیتوانیم از خودمون با توجه به فتوای سایر فقها این عبارت رو معنا کنیم. اصلا او به معنای عاطفه است، ایشون میخواد بگه چه چون روایت مطلقه نمیتونه، یا چون دلیل مطلقه نمیتونه، خب دلیل یا روایت یا هرچی. خب پس چرا نمیتونه؟ میگه لان المبیع المقابل بالثمن هو المجموع للافراد، اون مبیعی که مقابل ثمن قرار گرفته مجموع این کالاست، نه فرد فرد، 5 تا معامله طرف نکرده، چه یه معامله کرده این 5 تا رو در اون یه معامله خرید. خب ممکنه شما بیایید یه اشکالی بکنید، میگه در بعضی موارد شما این کار رو میکنید، آخه ثمن رو توزیع میکنید، چجور اینجا اجازه ندادید شخصی که بیع مرابحه میکنه ثمن رو توزیع کنه؟ مثلا کجاها ما ثمن رو توزیع میکنیم؟ یک جایی که مثلا 2 تا کالا فروخته، 2 تا گوسفند فروخته به طرف، و قبل از این که به قبض مشتری در بیاورد یکیش مرد، خب گفتیم طبق اون قاعده چه کسی زامنه؟ بایه زامنه. خب اینجا بی باطله، میگن نه ثمن رو توزیع کن نسبت به این 2 تا گوسفند، نسبت به اون یه گوسفند اون مقدار و سمن ما به ازای او قرار میگیره و به نسبت به او صحیحه. نه، مشتری خیاره تبعض صفقه داره، اون بحث و جدایی است، ولی به صحیحه. این یه مورد. پس توزیع سمن کردی. مورد دوم، قبلا خونده ایم، بیع تلفیقی از اصالتی و فضولی. یک نفر گوسفند خودش و برادرش رو فروخته در یه بیع، در مجموعاً فروخته نه جدا جدا، بیع تلفیقی از اصالتی و فضولی. خب بعد برادرش اجازه نداد. خب اینجا فقها خود شهیدم فتواش این است که نسبت به اون مبی جز اون من مبی، یعنی یه گوسفند که ملک خودشه، بی صحیحه. سمن رو توضیح میکنیم، نحوه توضیح هم قبلا خوندیم که نحوه توضیح میکنیم، لاچن فعلا نحوه توضیح رو کار نداریم، نحوه تقسیط رو کار نداریم، اصل تقسیط رو کار داریم. خب شما چجور توضیح و تقسیط رو اونجاها اجازه میدید؟ در مرابحه اجازه نمیدید. میگه اونجاها به دلیل خارجن اجازه داده شده. و این کانت میفرماید و این یوگست و سمن علیها فی بعض موارد، ولو سمن بر ابعاز تقسیط میشه، بر ابعاز الجمله بعض المبی تقسیط میشه، فی بعض الموارد، در بعض الموارد هست، دلیل خاص داریم، در اینجا نمیشه. مثلا فی بعض الموارد کجاست؟ کمالو تلف بعضها، مثلا بعض الجمله تلف بشه، دوتا گوسفند یکیش مرد قبل القبض، او زهر مستحقن، یا بعضش آشکار بشه چه مال غیره. شما دو گوسفند فروخته بودید، یکیش مال خودت بود، یکیش مال غیر بود، مستحق پیدا شد، مستحق یعنی مالک بعض پیدا شد و اونم اجازه نداد. خب اینجا شما سمن رو توزیع میکنید، میگه ولو در بعض موارد توزیع میشه، ولیکن اینجا توزیع نمیشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.